بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. پس در فرع دوم مسئله 48 از مسائل استطاعت در حج بود. پس در این بود که اگر کسی مستطیع کامل بشود و تأخیر بیندازد بعدن ناتوان بشود، آیا باید نائبی بگیرد و برای حج بفرستد یا نه؟ مشهور و معروف این بود که باید استناب کند. دلائل اونها بازگشت به 6 حدیث می کرد که در بد به نظر ظاهر در وجوب است، ولی عند التأمل 4 اشکال به این احادیث شده. اشکال اول که از همه مهمتر است، به تعبیر دیگری امروز عرض می کنم، این احادیث 6 گانه 2 دست است. 3 تا از این احادیث مربوط به صورت عدم استطاعت که با اولویت استطاعت رو هم ثابت می کنیم. 3 تا از این احادیث بود، حدیث 1، 4 و 5 که قبلا اینها رو خونده اید. حدیث 1 و 2 و 5 2 و 4 حدیث 1 و 2 و 4 دیروز خوندیم، پس بذارید من دوباره بخونم. 2 و 4 و 5 اینا ظهور در اونجایی داشت که مستطیع نبوده، فقط استطاعت مالی داشته. گفتیم اینها اگر قائل بشیم در مسئله آینده به اینکه این مستحبه، کار مشکل میشه. 3 تا حدیث مطلقه، 3 تا حدیث مربوط به جایی است که مستطیع کامل نبوده. حالا اگر در مسئله آینده که مستطیع کامل نبوده و استقرار حج نشده قائل به استحباب شدیم، در اینجا امر دائر می شود بین 2 چیز. یکی این که ما بیاییم به قرینه اون 3 حدیث مستحب، 3 حدیث دیگر رو هم حمل بر استحباب کنیم، اون وقت حکم استحباب میشه، هم در صورت استقرار هم در صورت عدم استقرار. این یه راه جمعی به قرینه روایات 3 گانه مستحب، اون روایات 3 گانه عام و ظاهر در وجوب هم بر استحباب کنی. راه تصرف دوم این است که نه، طایفه که عام است، اون 3 تا روایت که عامه، تخصیص بزنیم به صورت الاستقرار، و اون 3 روایت که مخصوص عدم استقراره قرینه بشود بر چنین تخصیصی. اون 3 روایت میگه مستحب، مال عدم استقرار، ظاهر این عوامل هم وجوبه، بنابراین صورت عدم استقرار رو از این عمومات وجوب خارج می کنیم، الواقع چی می مانه؟ صورت استقرار باقی می مونه. خلاصه دو رقم جمع میشه اینجا کرد، یه جمع از طریق تخصیصه که اون قسم که عامه مخصوص استقرار بشه، یه جمع از طریق تصرف در ظهور امره که همه اینا حمله بر استحباب بشه، چه مستقر چه غیر مستقر. و چون دلیلی بر ترجیح احد ما بر دیگری نداریم، بنابراین ظهور همه ساقط می شود و استدلال با چنین دلیل مبهمی بر وجوب استناب مواجه با اشکال خواهد شد. نعم، اگر در مسئله آینده هم قائل به وجوب بشیم مشکلی نداریم. اون سه مسئله که میگه عدم الاستقرار واجبه، اونهایی هم که عامه میگه واجبه. سه روایت عام میگه واجبه، سه روایت خاص به عدم استقرار اون هم میگه واجبه. حمله هم بر وجوب میکنیم در هر دو مسئله. ما نمیتونیم مسئله بعد و استحباب بگیم ما نحن فیه و وجوب بگیم. دلیل کافی برای این تفصیل نیست. اگر آینده در مستحب میدانی این را هم باید مستحب بدانی. مهمترین اشکال همین اشکاله. و اما سه اشکال دیگر. بله، تعدد مطلوب، تعدد مطلوب دلیل میخواد، قرینه میخواد، قرینه ای نداریم. اعتیاد هم در شبهات بدویه اعتیاد نیست، اعتیاد واجب در علم اجمالیه. اینجا جای اصالت براعص ان الاستنابه. کجا این فرد یا اون فرد؟ کدام این فرد یا اون فرد؟ این فرد استحباب بگیم، اون فرد به طریق اولا میگیم. منتها راه استحباب این فرد این است که اون فرد و مستحب بدونیم، قرینه بگیم اون سه روایت رو، بر این سه روایت مطلق این را هم مستحب بدانیم. اونا نمیشه، فلسفه حج به تنهایی اثبات نمیگه، معیده. خب اشکال دوم، حمل ظاهر بر نص. دو تا ظاهر دو تا نص اینجا داریم. بیاییم به عبارت اصولی خودمون بگیم، اوامری که در سه روایت مطلق است ظاهر در وجوب، اما اوامری که در سه روایت صورت دومه نص در استحبابه، نص، چون قائل به وجوب فرضمون این است نیستیم. پس اون سه روایت مال عدم استقرار نص در استحبابه، قرینه میشه که اون سه روایت مطلقه که ظاهر بر وجوبه حملش بر استحباب کنیم. اسم اینو میذارن حمل ظاهر علن نص. تخصیص هم بگیم بازم حمل ظاهر علن نصه، عام ظهور در عموم دارد، خاص نصه. اکرم العلماء ظاهره، لا تکرم زیدن نصه، تخصیص هم نوعی حمل ظاهر است بر نفس. پس اینجا هر دو تصرف از قبیل حمل ظاهر بر نفس، یکی در ظهور امر، یکی در عموم، و هیچ کدام از این دو بر دیگری ترجیح ندارد. هر دو حمل ظاهر بر نفس و هر دو هم در فقه زیاده، هم تصرف در ظهور عوامر به قرینه استحباب زیاده، هم تصرف در عموم به قرینه خصوص، هر دو هم در فقه زیاده. مخالفت با مشهور اذا وافقن الدلیل که مانعی نداره، خیلی هم مشهور نیست، مخالفت هم زیاد داره، ولی خب مشهوره. و اما اشکال دوم، ما سه روایت داشتیم که این سه روایت حاکی قضیه واحده‌ای بود که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده بود. روایت اول حدیث یک این باب بود که رعا شیخن لم یهج قطو، امام فرمود واجبه برای حج به جا بیاره. حدیث دوم حدیث بله حدیث سه این باب بود که نه این نیست، حدیث بعدش حدیث پنج بود که کان علیون یقول لو ان رجلا اراد الحج ببخشید بله حدیث سه و شش، حدیث یک و سه و شش. یک خوندم را شیخ لم یهج قط، سه هم ان رجلا اتا علیا ولم یهج قط، شش هم اجازه بدید، شش هم ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه امر شیخن کبیرن لم یهج قط. سه تا حدیث داری، از این سه حدیث، حدیث یک، این سه حدیث مال یه واقع است، یعنی سه تا داستان خدمت حضرت امیر نیاوردن. زارش این است هر سه روایت حکایت از یه داستان، ولی این سه حدیث دو تای ظاهر در وجوبه، حدیث یک ظاهر در وجوبه، فرمود فعمره ام کرد ان یجهز رجلن، حدیث یک ظاهر در وجوبه، حدیث شش هم ظاهر در وجوبه، ان یجهز رجلن یهج ام، پس یک و شش ظاهر در وجوبه، اما حدیث سه که حدیث سلمه است میگه انشئتا. خب جمع بین این سه حدیث به چیه؟ حمل بر وجوبه یا استحبابه؟ همینه، حدیث سه صریح انشئتا، اون دو تا حدیث که یک و شش هست ظاهر در وجوبه، امرهو ظاهر در وجوبه، اما انشئتا یا صریح یا کسریح فد استحبابه. آیا این سبب نمیشه که بگیم هر سه مربوط به یه واقع است، یه تعبیر صریح در استحبابه، دو تا ظهور در وجوب، همه رو حمل بر استحباب کنیم؟ سه تا از احادیث به این طریق از کار میفته. ولی یه مشکل اینجاست، یعنی میشه ایراد دوم رو جواب بدین. به چی جواب بدین؟ سندش خرابه، روایت سوم روایت سلمه بود، گفتیم سند نداره. اونی که صریح در استحبابه سندش خرابه. آیا حدیثی که سندش خرابه میتواند قرینه بشود که اون دو حدیث سندش صحیحه؟ اونا رو همه بر استحباب کنی. سندی ضعیف اما صریح در استحباب، دو سند قوی ظاهر در وجوب، باید اون حدیث رو بگیریم. پس این اشکال دوم که میخواد سه حدیث رو یک کاسه کند وارد نیست، لضعف سند روایت سوم که میگه این شعته. اشکال دوم رو جواب داده. خب اون دو سند قویه اما ظهور در وجوب داره، خب وجوب بپذیریم. پس یه اشکال بر وجوب آره نشد. چهار تا اشکال بر وجوب داریم میکنیم. اشکال اول علل حساب پذیرفتیم، اشکال دوم رو جواب دادیم، و اما اشکال سوم. سند قوی سند اگه قوی بشه دلالت قوی نمیشه. دلالتش خرابه. نمیتونیم ما، معارض است. یه روایت ضعیف با روایت قوی که نمیتون معارضه بکنه. خب اشکال سوم، دو روایت از این روایات میگفت سراغ سروره‌ای برن که لا مال له، روایت دو و هفت میگفت سروره لا مال له رو انتخاب کنند برای نیابه. فان علیه ان یهج انه من ان یهج انه من مالهی سرورتن لا مال له. سروره کسیست که هرگز به حج نرفته، لا مال له هم یعنی مستطیع نباشه. این جزء روایات وجوب بود. هفتمم جزء روایات وجوبه. فقال علیه ان یهج من مالهی سرورتن لا مال له. این دو روایت رو میشه از کار انداخت. اشکال سوم ها جز روایت وجوبه، از کار بیاندازیم. چرا؟ چون قید سرورتن لا مال له هیچ کس قائل نشده، استنابه حتما باید سروره باشه، بلکه گفتن سروره کراهت داره. میرسیم در مسائل آینده. نه تنها واجب نیست بلکه کراهت رو قائل شدن. بنابراین این دو روایت مشکل پیدا میکنه. نه سیعتی که لا مال الله هم باشه ازا دارن ام بین کسی که سابقه حج داره و کسی که سابقه حج نداره، استنابه سابقه حج دار مقدمه. عقلم همین میگه، عقلم همینو میگه. سروره چرا میگه؟ خیلی خوب، مستطیع بوده و حج به جا آورده، اون چه عیبی داره؟ اون که اولویت داره. آدمی که سابقه حج داره بهتر از نائب بشه یه آدم 0 کیلومتر بی سابقه که وقتی رفت در عرفات از در خیمش که در آمد فورا گم میشه. چرا میگه لازمه این؟ تنها جوابی که میشه این بدیم بگیم از قبیل امر در موارد توهم حضره. ما یه بحثی در اصول داریم، برگردیم به اصول. میگن امر در مزان توهم حضر دلیلی بر وجوب نیست، دلیل بر جوازه. مثل چی؟ مثل این که میگه اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام در آمدی صید کنی. واجب صید کنه یا جایزه؟ قبلن حضر بوده، من بوده، حضر با هی جمی و زای مؤلف. قبلن حال احرام ممنوع بوده سید، اما میگه اذا حللتم، از احرام در آمدید فاصطادوا، سید کنید، یعنی مانعی نداره. اینجا میخواد بگه مانعی نداره سروره باشه، نه اینکه میگه واجبه که شما ایراد کنید، هیچ کس قائل به وجوب نشده. وجوب نمیگه که شما ایراد برواد کنی، اباحه میگه. چرا؟ چون جای توهم حضره. ممکنه بعضی ها خیال کنن آدم ناشی رو نباید نائب قرار داد، سروره ناشیه، برای کس پیدا کنی ناشی نباشه، جای توهم حضره دیگه، منه. و لذا میگه سرورتن لا مالله، یعنی مانعی نداره سروره هم باشه، اما سروره باشه که خودش مستطیع نباشه. خیلی خوب، بگیم اونم حمله بر استحباب بشه، برای اینکه دل اینها رو به دست بیارید تا به حال حج و جانه آوردن سروره رو انتخاب کنید. ولی معروف این است که سروره کراهت داره. البته ما در حاشیه عروه قائل به کراهت نشدیم. میرسیم راجع به سروره، مسئلهش در آینده میاد انشاءالله. اشکال چندم بود؟ اجازه بدید جلو بریم. اشکال سوم بود، جوابش دادیم. اشکال چهارم این است، آقا اینجا بحث تعارضه. 6 روایت میگه وجوب، 2 روایت میگه استحباب، تعارضه. چکار کنیم تعارضو؟ و چون تعارضه بریم سراغ احکام تعارض. جمع دلالی کنیم اول، نشد مرجعات رو اعمال کنیم. جواب اشکال چهارم معلومه، 2 روایت معارض سند نداره، سند هر دو ضعیفه، مخصوصا که در مقابلش روایاتی هست هم اکثر و سندن و هم اشهر و فتوانه. شهرت روایی و شهرت فتوایی هر دو مطابق گروه اول هست. گروه دوم نه شهرت روایی داره نه شهرت فتوایی داره، بلکه ضعیف السند هست. معرضان انها هم هست. بنابراین توان معارضه ندارد. بله، پس راحت بگیم اگر اشکال اول حل بشه، یعنی ما بتونیم در مسئله دوم که میرسیم اونجا وجوب بگیم، اون وقت مسئله اولا را هم به طریق اولا وجوب میگیم، اما اگر مسئله دوم مستحب بشه مسئله اولم وجوبش ضربه میخورد و لطمه میبیند. پس منتظر باشید تا مسئله بعد که اونجا سرنوشت مسئله ما هم در اونجا تعیین بشود. خب اصل مسئله دومو تمام کردیم، بقی هنا شیئون که این شیء مهمه، و حال این است در عبارات علما این است عذرون لا یرجا زواله، عذری پیش بیاد که امید زوالش نباشه. عبارت امام قدس سره رو میخونم، بقیه هم عبارت چون همین است. نعم لو استقر علیه ولم یتمکن منها، منها اسی از حج، لمرزن لم یرجع زواله، مرضی که انتظار زوالش نی میمونه، او حسر کذالک زندانی ابده، او حرم پیری دیگه بر نمیگرده جوان بشه، همش لم یرجع. خب آیا در این روایات هشتگانه ای که خوندیم، شش تا مال اولا دو تا مال ثانی، اصلا کلمه یأس و رجا بود؟ نبود. در هیچ روایتی نه سخن از یأس است نه سخن از رجا. مشهور و معروف قائل شدن که این قید باید باش، مرض، مانع، مشکل، که لم یرجع زواله. مشهور این از کجا آوردن؟ اول اقوالو بخونم اجمالا راجع به این قید. کلامی از جواهر نقل میکنم، جلد 17 صفحه 284 284، حتما جواهر رو ببینید در همه مسائل لازمه. جواهر وسائل بتونید کتاب مساله ریاض مستند، اینا کتاب های خوبی است که در بحث های استدلالی خیلی قوی هستن. صاحب جواهر اقوال رو نقل کرده دیگه، ما خودمونو معطل نمی کنی. میگه ان المنتها الاجماع علیه، اجماع بر چی؟ بر یأس، که قید یأس باید باشه تا استناب واجب بشود. اگر مایوس نیست شاید سال آینده خوب شدیم، نائب نگیره، دو سال دیگر، سه سال دیگر آزاد شد از زندان، نائب نگیره، اما اگر مایوس شد نائب بگیره. اجماع بر این است که قید یأس لازم. و ربما یشهد له التتبع، این عبارت مهمه که خود صاحب جواهرم میگه تتبع کنیم شاهد اجماعه. ربما یشهد له، برای چی؟ برای اجماع برقید، برای اجماع برقید تتبع کلمات علما شاهده. بعد از مقداری کلام میگه قد یظهر من الدروس الوجوب مطلقا، شهید در دروس مطلقا گفته استناب واجبه. مطلقا یعنی چه؟ چه مایوس باشه چه نباشه. وقت معنیش این است که کسانی که نوبت حج گرفتن اسمشون نوشتن 2 سال و 4 سال دیگه نوبتشون میشه، الان برن نائب بگیرن. این آقایون اهل علمی که روحانی کاروان هستن اینا نائب بشن برن. اینطوری باید بگیم چه مایوس باشه اینه نباشه، سال آینده خوب میشه، سال آینده نوبتش میشه، الان باید بره نائب بگیر. واجبه. حرف عجیبیه، حرف شهید در دروز. و بعد از صاحب حدائق هم نقل میکنه، صاحب جواهر ها، اختاره فی الحدائق. اختار چی رو؟ عدم اعتبار یأس مطلقا، استنامه لازمه، تمسکن به ظاهر اخبار المزبوره. تو اخبار هیچ کجا یأس نداشت، گفته این اخبار عامه و ما به عمومش میگیریم، چه مایوس باشه چه نباشه باید استنابه کنه. خب اجمالاً اقوال در اینجا روشن شد. بله اجماع نیست، اما شهرت بر این است که قید یأس لازمه برای وجوب استنابه. اما دو تا مخالف قوی پیکر هم داریم، یکی شهید است، شهید اول در کتاب دروس، و دیگری صاحب حدائق است در حدائق. ظاهر اخبارم موافق این مخالفینه. چرا؟ چون در اخبار قید یأس و رجا نیامده. خب در اینجا فقط یک کبرهی داره، اونم موردش یأسه نه قید یأسه. پیرمردیست نمیتوانه بره، مورد یأسه نه قید یأس میکنه. فعلا هازا ما قید یأس رو در هیچ روایت نداریم جز یه روایت که میگه پیرمردیست لکبرهی نمیتونه بره، اونم قید نیست، سوال از مورد خاصه و خصوص مورد باعث تغییر نمیشه. مورد سوال مقید بوده، مثل اینکه کسی بیاد سوال کنه عالم عادل من اکرام بکنم، میگم اکرام کن. آیا این دلیل است که عادل قیده؟ شما سوال از عادل کردی، عالم عادل اکرام کنم بکن، این دلیل بر این است که قید اون نکن. اثبات شیء که نفیه با ادا نمی کنه. حالا سوال در اینه که با این که قید یأس و رجا در این احادیث نیست، مشهور از کجا این قید رو فهمیدن؟ از کجا فهمیدن؟ دو تا راه اینجا داریم، خوب دقت کنید ببینم. راه اولشو مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک دارید، و عجب دیدم اینم بگم، عجب دیدم که آیت الله گلپایگانی هم مثل دروس و حدائق فتوا داده. ایشون هم میگه احتیاط این است که در صورت یأس و عدم یأس هر دو استنابه کنه. خب اگر ایشون یه حرف رو میفرمود این کسانی که در نوبتن مانع موقت دارن اینا رو چی ایشون میگفتن؟ میگفتن واجب است استنابه. الان ما گرفتاریم، همه مانع موقت دارن میرن تو نوبت، همه اینها ها خب اگر قائل شدیم لا فرق بین امید و یأس در هر دو صورت واجب مصاب حدائق صاحب درست و آیت الله گلپاگانی در حاشیه است، همه اینهایی که این روزا میرن تو نوبت باید به عذر موقت دیگه راه بسته است، راه بسته است، عذر موقته. حالا اجازه بدید میرسم من این اشکال رو بعد میگم. حالا اونایی که دارن اون تعداد که نایم هست برن میگی. حالا اجازه بدید من بعد میگم، این مطلب مهمیه. دو راه هست، من یه راهشو بگم یه راهش بذاریم به فردا. راه اولی که مرحوم آقای حکیم داره در مستمسک، آدرسم به خود مستمسک جلد دهم صفحه 198، خوب دقت کنید. ایشون میگه واجباتی که مصادیق تدریجی دارد ارتکاز عقلا و متشرعه این است که اگر از یک مصداق معذور شدی سراغ بدل استراری نمیری. تکرار میکنم، واجباتی که مصادیق تدریجی داره، مثل نماز از اول وقت تا آخر وقت مصادیق داره دیگه. اگر اول وقت معذور شدم از وضو، آخر وقت آب گیرم میاد، وقتی میگه فلم تجدو ما انفتیممو ارتکاز عرف، این از لم تجدو ما ان برای یه مصداق یا برای تمام مصادیق، دنبال بدل استراری جایی میره که تمام مصادیق انسان ازش دستش کوتاه بشه. یه مصداقش نتوانستی، خب مصداق دیگری چه تیمم بکنی؟ اول وقت نماز با تیمم نخون، فتوا میدن. آخر وقت نماز با وضو بخون، چون تیمم بدل استراریه. بدل استراری هم مال جایی که دسترسی نداری به هیچ یک فرد. اول وقت رو نمیتونی، آخر وقت که میتونی. ما نهدفی هم بگیم همینه، امسال میتونه حج به جا بیاری، سال آینده میتونه حج به جا بیاری، سال بعد هم میتونه حج به جا بیاری. اگر از یه مصداقش معذور شدی امسال نتوانستی، سراغ نائب بدل استراریه. استرار جاییست که انسان از تمام مصادیق دستش کوتاه بشه. امسال نمیتونی بری، خب سال آینده چرا؟ بنابراین باید لمیور جزوالو بیاد، یعنی دستت از تمام مصادیق کوتاه، برو سراغ نیابت که بدل استراریه. این بیان آقای حکیمه. یه دون اشکال کوچولو داره بگم تمام کنم. اشکالش این است، حج واجب فوریه. واجب فوری یه مصداق داره، امثاله، مثل نماز نی از اول تا آخر وقت هر موقعش نماز بخونی بخونی. اول وقت جایزه، وسط آخر همش جایزه. اگر اول وقت با تیممه بنداز عقب، آخر وقت با وضو نماز بخون. اما حج واجب مزیقه، فوریه، نمیتونی به جا بیاری باید بیری سراغ نائب. پس راه اول مسدود شد برای کلام مشهور، راه دوم راه خوبه. فردا انشاءالله عرض میکنم. و سلام الله علی سیدنا محمد.